أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیات خدمت حضار محترم و شرکت کنندگان گرانقدر. مراحل امروز با عدم مساعدت حال دیگه ممکنه مقداری با صدا شما رو برنجانیم، اما حرمت قدوم عزیزان آنچنان بود که مصلحت در این دیدم که محفل و مجلس ترک نشود و انشاءالله که بتوانیم خدمت عزیزان ادامه گفتگو رو تقدیم کنیم. نهمین بحث از مجموعه گفتارهای انسان و شیطان در قرآن کریم رو بررسی میکنیم. خاطر دوستان استحضار دارد که بدین جا رسید سخن که حال در قبال تمام تهدیدات شیطانی در قرآن خداوند ما را مسلحه به چه صلاحی می کند و به بیانی راهکارهای تقابل ما با تمام فنون شیطانی چیست. طبیعی است که این قسمت بحث قابل تأملی است، البته مانند همه این موضوعات که پشتوانه اون کلام خداوندی است و جایگاه اون رونق بستان وحی. در مجموعه آیات قرآن هنگامی که بررسی می‌کنیم می‌توان گفت سه نکته رو حضرت باری تعالی به عنوان راهکارهای عمده تقابل با همه ترفندهای شیطانی بازگو می فرماید، که بدون تردید یکی از این سه عنوان که بنده همون نخست عرض می کنم مهمترین است. راهکاری که از همون آغاز مطرح شدن شیطان در قرآن کریم چنین زمزمه‌ای رو ما شنیدیم، یعنی میتوان گفت نکته نخستین و نکته اولی که قرآن مطرح میکند برون رفت اصلی از دامهای شیطانی و قوای شیطانی است، عبودیت و بندگی حضرت باری تعالی است. به بیان تسلیم شدن برای حق آدمی رو مسئولیت میبخشد در قبال شیطان، که نه هر منبع شری که تصور بفرمایید برای آدمی خونسا می شود با عبودیت و درک چنین مفهومی و اتصاف به این حقیقت بلند و با شکوه و ماندگار. آنچه در آیات شریفه قرآن می توان به آن اشاره کرد من بازگو می کنم و یه تعریفی برای عبودیت و ادامه گفتار رو شاید اگر به ترتیب بازگو کنیم، اولین جایی که این سخن شنیده شد همون گفتگوهای نخستین بین خداوند و ابلیس بود، اونجا که توطئه های خودش رو مطرح کرد، نقشه های شومش رو بازگو کرد، چنین می کنیم و آنچنان می کنیم. یک کلمه حضرت حق پاسخ او را چنین داد، آیه 65 سوره مبارکه اسراء: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. اون چه میگویی بگو جناب ابلیس، اما بدان که عبادی و بندگان من را هیچ برای تو نسبت به ایشان تسلط و سلطه‌ای وجود ندارد. صراحتاً قرآن نفی سلطه می کند، هیچ اختیاری و سلطه‌ای نیست برای شیطان، اما بر چه کسانی؟ اونها که به حلقه زلف دوست پیوسته‌اند و در جرگه اهل عبودیت در آمدند. ان عبادی، با تعبیر عبادی خداوند مطرح می کند این حقیقت بلند رشیق را. خب این یک نمونه است که مشاهده می‌فرمایید. الان نمونه‌های بعدی رو هم عرض می‌کنم. اما عبادت یه مفهوم لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی. در لغت هنگامی که عبادت رو معنا می‌کنند لغویون، به نوعی تواضع، آرامی، اثر تسلیم در آمدن در معانی لغوی عبودیت نهفته است. به مسیرها و راهانی که با راه رو سر سازگاری دارند، چالش با رهروان ندارند، آرامند زیر پای راه رو. در کلام عرب میگویند طریق معبد، راههایی که عبدند، اینها بسیار آرامند در زیر پای رهروان و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند. در قبال طریق مصعب، راههایی که می جنگند با راه رو و آزار می دهند. در خود واژه چنین معنایی رو می بینیم که نهفته است. و در اصطلاح هم هنگامی که عبودیت رو معنا می کنیم که مسلم غیر عبادت است. عبودیت به معنای همان تسلیم بیچون و چرای خداوندی شدن، که نه در قبال هر حقیقتی که انسان تسلیم باشد شعبه و شاخه از عبودیت است. شاید در طی همین مباحث قبلا من اشاره کردم که گاه انسان ها خود باخته چیزی و کسی می شوند. اون انسانی که بی اختیار در قبال شهوات دنیاست و عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو در قبال تمام کشش ها و لذت ها، به این انسان در لغت عرب میگن عبد و شهوه. اون انسانی که معتقد است مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است، این انسان رو میگن عبدالبطن، یعنی اختیار خودش رو داده است به چنین قوه‌ای در وجود انسان. میدانیم که تحیر، دقت بفرمایید، تحیر و خودباختگی یک جا رواست، اون هم در قبال جمال کل و کمال کل. به الله هیچ حقیقتی از انسان برتر نیست که ما خودمون رو در قبال او خاضع کنیم و سر تواضع فرود آوریم. چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. این وجودی که چنین جایگاه و قابلیت و اقتداری دارد که میتواند خلاقیت داشته باشد، کم نپندارید عزیزان، تبارک الله احسن الخالقین. چرا؟ مگر یه خالق بیشتر داریم؟ بله، ما هم خالقیم. خداوند ما آدمیان رو در قرآن خالق می نامد. استخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق می کنی از این گل به شکل پرندگان، در اون می دمی زنده می کنی، به اذن الله حرکت می کند، تو کار ما می کنی عیسی. و الله خیر الرازقین، خداوند خیر الرازقین است. مگر ما رازق دیگری هم داریم؟ بله، شما انسان ها هم رازقید. خداوند بسیاری از صفات خودش رو صراحتا در قرآن به آدمیان نسبت میدهد. ویژگی هایی که برای این بزرگ مرد هاشمی در قرآن میخوانید صفات خداوندی است. خلق عظیم رو خدا به پیامبر اسلام نسبت میدهد، خدای عظیم. این موجود در عین جسه کوچکی که دارد عظمت عظیمی را در خلقت به خود اختصاص می‌دهد. هیچ شایسته و زیبنده نیست که انسان سر به تواضع، قلب به خود باختگی و تحیر پیش کسی باز کند، جز یک مقام که او شایسته است و لا اله الا هو. اوست که باید تمام وجود را در قبال او محو کرد و باخت. به این خودباختگی در قبال کمال حقیقت کلی عبودیت گفته می شود. کسی که به این مقام می رسد که دیگه خودباخته در قبال اوست، می شود عبدالله، یعنی متحیر. همان که بالاخره اهل دل سخن از فناء فلاح می کنند، اونی که انسان فانی در جمال و جلال حضرت دوست می شود. بنابراین مقام عبودیت مقام از خود رها شدن و به حضرت او پیوستن است. اگر انسانی به مقام عبودیت رسید، به تمام معنا طعم آزادگی رو عزیزان می چشد. اول از خود آزاد می شود، آزادی از خود، اونگاه از دیگران آزاد می شود. دیگه این کسی نیست که عبده طاغوت و جبت باشد به تعبیر قرآن. طاغوت ها و طاغوت چه ها برای او پشیزی ارزش ندارد، به عصایی تکیه می کند و به جنگ فرعون می رود. این انسان آزاد است از همه مظاهر طغیان و از همه طاغوت هایی که در جهان پیرامون اون دیده می شود. از تمام کشش ها و کوشش های این انسان رها شده است، آزاد در آمده است. هنگامی که به قله و قاف معرفت عبودیت پا می گذارد. البته طبیعی است این امر امر نسبی است، مانند خود ایمان است که مراتب دارد، عبودیت هم دارای مراتب است. هر مقداری که انسان ها پیشرفته تر در عبودیت باشند، همون مقدار مسئولیت پیدا می کنند. دقت کنید، مسئولیت پیدا می کنند، مسئولیت در قبال همه آفات و آسیب ها، من جمله آسیب بسیار مهیب و سهمگین و وساوس شیطانی. دیگه کار به اونجا می رسد که به این مرد بزرگ می گویند که هنگامی که او می فرماید هیچ انسانی نیست الا آن که شیطانی دارد، میگویند پیامبر شما هم، آیا شما هم شیطان دارید؟ میفهمد بله، من هم شیطان دارم، الا اینکه اعانن الله، اعانی الله، خدا منو کمک کرده است و من شیطانم را تسلیم کردم، الا انه اسلم علی یدیه، شیطان من تسلیم من است، من شیطانم رو مسلمان کردم. پیامبر این چنین میگوید. اگر انسان به قله عبودیت رسید 100% مسئولیت پیدا می کند. این رو می توانید بگویید مقام عصمت. اگر کمتر از این بود کمتر، پس بزرگترین شاهراه کمال وجودی انسان، رهایی انسان از همه این آزارهای محیطی درونی بیرونی که شما می بینید در این دنیای امروز و دیروز و فردا نیست مگر عبودیت. به همین خاطر با صراحت و قدرت خداوند میگوید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هر چه هست در این کلمه است. همین قایت، همین مقصود عالی است که انسان ها رو به اون شکوه مندی و جایگاه واقعی خودشون میرساند. و دوستان من، تا زمانی که انسان بر اریجه عبودیت تکیه نزند، نمیشه اون انسانی که خدا آفریده است. ما وقتی طعم زیبای انسانیت رو میچشیم که پیوندمون با عبودیت قطعی میشه. وقتی در آغوش عباد عبودیت قرار میگیریم، ما همون انسانی خواهیم بود که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا آفریده است. و بعد متصف میشیم به همون صفاتی که آغاز کلام اشاره کردم. پس بزرگترین راهکاری که خداوند برای نجات از وساوس شیطانی و مقابله با ابلیس مطرح میکند، عبودیت است و تسلیم خداوند شدن. در این آیه مشاهده فرمودید. حالا من یه دو آیه هم برای صراحت بیشتر بحث مطرح میکنم و سخن رو ادامه میدیم. سوره مبارکه یاسین آیات آشنایی است در اینجا برای دوستان عزیز. فرمود آیه 60-62، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنی آدم، آیا ما با شما عهد و پیمان نبستیم که شما اطاعت و عبادت شیطان نکنید؟ چه عهدی خدا با ما بسته است؟ عده‌ای ذوق بر این دارند که بگویند این همان است که یه روزی ما از پیمانه الست باده کشی کردیم و بالاخره اونجا یه بلایی گفتیم و بلای آن را هم میکشیم تا پایان کار. ممکنه عده‌ای ذوقشون بر این باشد، اما ظاهراً این چنین نیست و این آیه ربطی به موضوع نداره. این عهدی که خداوند با آدمیان میگوید عهد درونی و عهد بیرونی است. عهد درونی همان است که حجت خداوند در وجود ما عقل و جوهر پویای عقلانیت است که انسانها را جز به او دعوت نمی کند. و در برون نخبگان، آزادواران، انسانهای وارسته این که با پیام الهی آمدند، در تمام عصر و دوران پیامبران الهی وحی و تنزیل، این عهد خداست با بشریت. ما عهد نبستیم با شما که تعبد و عبادت و اطاعت شیطان نکنید. آخر عدو مبین است، دشمنیست آشکار. دقت بفرمایید. و ان اعبدونی، هازا صراط مستقیم، و عهد من با شما این است که من رو عبادت کنید. آخر عبادت خدا همان صراط مستقیم است. صراط مستقیم یعنی چه؟ اصلا خود کلمه صراط، سرته در لغت عرب به معنای کشیدن، بلعیدن، اون راهی که رهرو واقعی دارد، در درون خودش رهروان رو میگیرد و به مقصد میرساند. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. راه پر رهرو و به مقصد رساننده را در لغت عرب صراط میگویند، نه طریق نه سبیل. صراط این معنا رو دارد که اون متقابل ها نداره، مترادف ها نداره. خود واژه مستقیم هم دو ویژگی دارد، یکی پایایی، دوم پویایی. یعنی که پایاست، ماندگار است. چقدر در طول تاریخ راه اومدن که رفتن محو شدن. چقدر شنیدید شما همین امروز تو همین 18 سال اخیر چقدر راه درست شد برای بشر. آقای نویسنده فرانسوی رو میبینید، خبرنگار فرانسوی رو میبینید که روزی از این سو بلند میشود و ادعای اون میکند که ما رائیلیم و رائیلیان رو برای بشریت معرفی میکند. رائیل کیست؟ رائیلیان کدامند؟ همانها که ادعا دارند که خدایگان واقعی از نوع بشر بودند، در کرات دیگر زندگی میکنند، اونها دارن با من تلکس میزنن، تماس میگیرن و به زودی اون خدایان به زمین برمیگردن و خدایی خواهند کرد. خب در اروپا ببینید سر و صدا ایجاد کرده است، فرستنده‌ای دارد، گیرنده‌ای دارد، شبکه‌ای دارد، روزنامه‌ای دارد. مگر از این صراط ها کم بوده و کم هست که داره احداث میشه برای بشریت نو به نو، همچون جوی نو نو میرسد. واقعا هر روز یه صراطی پیش میاد، اما اینها یه حرکتی دارن، دستشون رو میشه، بشریت به بطلان اینها پی میبره، محو میشن، از بین میرن. اما شما الان دارید میگید در آغاز سال 2008 میلادی هستیم، یعنی درود خدا بر روان مطهر عیسای روح الله باد، این بزرگ سفیر الهی که از روز نخستین گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من عبد خدا هستم. همون روز نخستین گفت از عبودیت عیسی می شود و موسی. این صراط مستقیم است، خط انبیاء الهی، خط وحدت و توحید خداوندی، راه پایدار و پویا. آن به آن می گیرد در دل خودش، صاحبان حقیقت رو به مقصد می رساند. فرمود و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. خب ببینید در قبال اون تعبد و اطاعت شیطان راه نجات رو قرآن چه مطرح فرمود؟ عبودیت و صراط مستقیم. و برای هوشیاری هم می فرماید و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، و این ابلیس خیلی ها رو از این صراط مستقیم بیراه کرده است، اونهایی که سست آمدن در وادی عبادت. چرا این جمله رو عرض میکنم؟ جبلن کثیرا، جبل به معنای گروه زیاد، اما یه ویژگی در این کلمه وجود دارد که راه گشاست. جبل از ماده چی میاد؟ از ماده جبل، جبله. به کوه جبل میگن. چرا؟ چون سخت است، انجماد دارد. به انسان‌ها این جبل میگویند که منجمدن، راه نفوذ برای حقیقت تو وجودشون ایجاد نمی‌کنند، موضع می‌گیرند در قبال، انعطاف ندارند در قبال حقیقت. اون شاعر کذایی مشروطه گفت برون انداختی حمق جبلی، دیگه نمیشه بقیه شعراشو خوند، اما همین مصرعشو میشه استشهاد کرد، برون انداختی حمق جبلی. این یه نکته ایست که قرآن اشاره میکند. بسیاری از انسانهایی که اینها انعطاف در قبال حق نداشتند، فرو رفته در قشر بودند، به حقایق نرسیدند، اینها را شیطان از صراط مستقیم بدر کرد. اولم تکونو تعقلون، آیا به تعقل در نمی آیید؟ تمام. و سومین آیه رو هم من در این جهت خدمت دوستان عزیز میخوانم و این قسمت رو به پایان میبریم. سوره مبارکه انعام آیه 71، من پایان آیه رو میخونم که مربوطه بحث است. قل ان هدی الله هو الهدی، بدانید هدالله راه نمایی و هدایت خدا هدایت واقعی است. دیگران نمیتوانند شما را هدایت کنند. هر انسانی با اغراض و نگاه های شخصی خودش با شما رفتار میکند جز پروردگارتون، چه اون راه حقیقی را میشناسد و میداند. قل ان هدالله هو الهدى. حالا این چرا این بحث رو ما داریم میخونیم براتون؟ چون در آیه قبلی ناچارم این قسمتی برگردم عقب، کلز استحوت و شیاطین و فلعرز حیران له اصحاب و نید اونه الالهدا. قبلا بحث شیطان و به زیر کشیدن شیطانی و تمام این لغزش ها اومده است، بعد خداوند راهکار معرفی میکنه در قبال اینها چه باید بکنید. و امرنا لنسلم لرب العالمین. ما مأمور شدیم برای پروردگارمون تسلیم باشیم. تسلیم شدن برای خدا به معنای به در آمدن از هر زنجیر اسارت. بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار. غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم. اون کسی که تو به زنجیر طاعت خداوند به گردنش بیفکنه دیگه از تمام زنجیرها آزاد میشه، همه رو شکسته است و دور ریخته است و نجات پیدا کرد. امرنا لنسلم لرب العالمین. این تسلیم همون عبادت است. گاهی این آیه شریفه رو سوال میکنن که خدا که گفته است ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. خب تمام دیگه، خدا گفته است دین اسلام است و ادیان دیگه جایگاهی ندارند و سفرهشون جمع کنن برن دنبال کارشون. خب اونجا صاحب نظران میدانند مراد از ان الدین عند الله الاسلام اسلام لغوی نیست، یعنی اسلام اصطلاحی نیست، اسلام به معنای پیروان پیامبر نیست. اونجا پیامبر اسلام، این تسلیمه. خداوند دین تسلیم میخواهد، دین تسلیم میخواهد. لا اکراه فی الدین کدوم دین است؟ دین الله لا اله الا هو الحی القیوم، دین وحدت، دین یگانگی، وحدانیت، فردانیت. دیگه اگر وحدت اومد کسی در کنار خدا جایگاه ندارد. این به معنای تسلیم است عزیزان. اب نداره اینجا من یه داخل پرانتزی بگم خدمتون. ببینید ما دو تا اسلام داریم، یه اسلام اصطلاحی اشهد و ان لا اله الا الله و شهادت به پیامبر، این میشه اسلام. 1.5 میلیارد بفرمایید مسلمان. اما یه اسلام نه، این اسلام قدم اوله، اما یه اسلام داریم که قدم آخره. قالت الاعراب آمنا. اعراب میگوین ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو شما هرگز ایمان نیاوردید، بلکه بگید قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو دلهای شما نیومده، شما کجا ادعای اسلام ایمان میکنید؟ پس اول اعراب باید بگن اسلام، بعد به ایمان میرسن. این اسلام اولیست. اما یه اسلامی داریم که پایان کاره. ابراهیم وقتی که همه مراحل رو طی میکند و به اون اوج میرسد، بعد میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. بالاترین مقامی که ابراهیم میرسد اسلام است. یوسف وقتی تمام سلوک رو طی میکند به اونجا میرسد که میگوید توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدای منو مسلمان بمیران. این اسلام پایانی است، اون اسلام ابتدایی. این اسلام نهایتی یعنی چی؟ یعنی همین که خدا داره من تسلیم، یعنی بیچون و چرا پذیرفتن حاکمیت خدا رو در جان و در جهان و به غیر خدا نه بزرگ گفتن. لا اله الا الله، همان که سنائی لا تعبیر میکند که تعبیر زیبایی دارد که اژدهایی است که میبلعد همه چیز رو. این لا که میگی به همه لا میگویی و رد میکنی. البته یه جا ما در قرآن داریم که اسلام به معنای اسلام اصطلاحی است، یعنی به معنای پیروان پیامبر است صراحتا. و اون کجاست؟ همان که در استقبال و در آستانه رسیدن به اون روز شماری می فرمایید، همان است که خلق بدیدند که نسل نبی شد جره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دستش کمر و آن فتاست، احمد مرسل شه ملک بقاست، غافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم، بود وی و خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان و خداوند جود، پرده در خلوت ذات خدا، شاهد آن سدره بی منتها. حوصله دوستان نیست که 73-74 بیت رو بخونم تا میرسد به اونجا که بالاخره خلق بدیدن دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن قم دلها زدو، جوشش این میز ولای علیست، راوی این قصه خدای علیست، این دل انصاری شورید حال در گروه عشق علی هست و آل. چنین روزی بود که این زمزمه به گوش آمد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا دیگه هیچ مفسری نمیتواند، هیچ محققی نمیتواند بگه این اسلام یعنی تسلیم خدا شدن دیگه، نه، این اسلام یعنی اسلام شهادت به وحدانیت و رسالت پیامبر، این دیگه اسلام، همین اسلام اصطلاحی ماست. ملاحظه فرمودید در این آیه شریفه فرمود ما مأمور به تسلیم برای رب العالمین هستیم. خب این بسیار زیباست. من سخن رو میبندم در این قسمت اول که بنابراین این هر مقداری وجود انسان برای خدا تسلیم باشد. ببینید بین تسلیم، اصلا خود کلمه تسلیم از ماده چی میاد؟ سین، لام، میم، حروف مشترک و حرف اصلی هست. سلام، سلامت، تسلیم، سلم، همه اینها از یه ریشه میاد. هر مقداری که انسان تسلیم خدا باشد به سلامت میزید و روح و روان به سلامت میبرد و به مقصد میرساند، شیطان را در او بهره‌ای نیست. بنابراین این رو باید جدی گرفت. اونها که به عبودیت میپیوندند طبعا سلامت از توطئه های شیطانی دارند. البته عبادت با عبودیت متفاوت است، فرصتی نیست. عبودیت بندگی است، عبادت جزئی از عبودیت است. همین حج حاجیان و سعی سائیان و نماز نمازگزاران و روزه روزگیران عبادت است. راه هایی است برای نشان دادن عبودیت، نه عبودیت. عبودیت مفهوم فراگیر، اون که تسلیم خدا شده است میاد سر کلاس این دانشکده فرمول هندسی درس میدهد، عبادت میکنه، عبودیت میکند. آن کسی که تسلیم خدا شده است به هر اشتغالی که وظیفه اوست، الان دل مشغولی دارد، این در حال عبودیت است، این عبودیت است، ولو عبادت یه مفهوم اخصی دارد. دومین نکته ای که قرآن مطرح میکنه، یعنی دومین راهکار مقابله با شیطان که یک بار در قرآن به این صراحت اومده، تذکر و اجتناب از غفلت، تذکر و اجتناب از غفلت. سوره مبارکه اعراف آیه 201، خیلی آیه زیباست. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ترجمه کنم: همان اون کسانی که به تقوا میپیوندند و جزء متقین میشن، هنگامی که مس میکند ایشان را گروهی از شیطان، طائفی و جمعی از شیاطین، میان با اینها تماس برقرار میکنند، میخوان با اینها کانکت میشن که بالاخره منتقل کنند، تذکر رو زود اینها متذکر میشن. تا که متذکر میشن فعضا هم مبصر رو چشمشون باز میشه، میگوین دور شو، شیطان لعین، و شیطان رو از خودشون دور میکنه. خیلی آیه زیباست. این گروه کسانی هستند که تا القاءات شیطانی میاد تشخیص میدن، کاغذ ترنسل قوی دارن، سری میزنن مشخص میکنن این پیام پیام شیطانی است، این پیام پیام رحمانی است، این دعوت کجا نیست، زود تشخیص میدن. البته اینها به برکتی چی این تشخیص رو دارند؟ تقوا. فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكر. همون عبودیت که فرمودن همون هم درست است، چون میوه شیرین عبودیت همین تقواست. تذکرون متذکر میشن. پس رسیدیم به این که بعد از عبودیت که مطرح میکند، از ویژگی هایی که در دل خود عبودیت وجود داره تذکر. استهزار دارید عزیزان، متاسفانه ما آدمیان ویژگی که داریم غفلت هست. گفت که به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی. این غفلت عجیب در وجود ما آدمیان کارساز است، عجیب کارایی داره غفلت. ببینید رنج غفلت این نگاه من نمیدانم، بالاخره گاهی ندانستن عذر برای من. استهزار دارید که جهل گاهی برای انسان عذر. هنگامی که انسان جاهل قاصر است، یعنی نمیداند امکان جستن یافتنم براش نیست، بالاخره این فردای قیامت نه عقوبتی دارد، در نزد عاقلان هم عقوبتی ندارد. وقتی در دنیا بدونید کسی نمیدانسته است، خب چه محاکمش میکنید؟ که محاکمه نداره. مگر اینکه بدانید نمیدانسته است اما امکان دانستن بود، گوششو گرفت. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نخواست بشنوه، گفت دشمن جان من است، عقل من و هوش من، اصلا نمیخوام بشنوم. نه، این چیز دیگری است. جهل عذر است برای انسان ها، اما درد اینه، غافل آن کسی است که میداند اما از دانستن و آگاهی خودش چی میشه؟ غفلت میکنه، جدا میشه. این میشه غفلت و این خیلی غمباره برای ما انسان ها. یه مرتبه من نمیدانم زشتی یک امر زشت رو، اما میدونم این زشته، اما میاد یه جذبه ای، چه شکرهاست، عجیب، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. دست مریضات جناب خواجه شاهکار است. از زیباترین غزلیات البته همین غزل است، تا میرسد به اونجا که دوش در خیل غلامان رهش میرفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ تو کیدی؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. واقعا این غفلت عجیب کشنده است برای ما انسان ها، حقیقت همش. به همین خاطر میبینید که خدا در قرآن ما را دعوت به راهکار اساسی در این جهت میفرماید که اون چیست؟ ذکر مدام. اذکر الله ذکرا کثیرا. ما نیاز داریم که متذکر باشیم، ما باید آن به آن متذکر باشیم. اینجا توجه دارن دوستان عزیز، ما در باب ذکر اینها رو مفصل همینجا با دوستان مرور کردیم. ما یه ذکر لفظی داریم، یه ذکر نفسی داریم. اونی که اینجا مطرحه ذکر لفظی نیست، ذکر لفظی نیست، ذکر نفسی است. اون تذکر قلبی است. متقین کسانی هستند که تا وسوسه شیطان میاد اینا یه حضوری دارن، یه توجهی دارن، یه تذکری دارن. اگر هم مقداری غفلت گرفته وجودشون رو، زود یه نگاهی میکنن، تمیزی میدن، میگن خبیث دوش، یه مرتبه روشون رو به سوی خدا میکنن، استغفرالله ربی و اتوب الیه، توجه به پروردگارشون میکنن و اون غفلت آنی رو هم میشویند و میپوشند و از میان میبرن. پس این تذکر و ذکر هم به عنوان راه. پس بنابراین ما اگر بتوانیم دائم ذکر باشیم در درون، البته خود ذکر زبانی هم کارایی دارد در جای خودش دی. وقتی به دوستان میگفتم بالاخره این گوسپند رو که میکشند و وقتی ذکر خدا بر اون میکنن میشه مزکا پاکیزه، اگه ذکر خدا نکنن این مردار است. کدوم ذکر؟ ذکر قلبی؟ نه، ذکر زبانی. پس اینم موثره، اما اون چه مراد است؟ ذکر قلبی است. اگر بتوانیم همیشه او را در دل و جان داشته باشیم و واقعا اینو باور کنیم که جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نه غلطم، در بر ما بوده ای؟ اگر واقعا جان جهان دوش پیش ما باشد و دوش ها پیش ما باشد، دیگه مشکلی پیش نمی آید. این ذکر ما رو به منزل می رساند انشاءالله. اما قسمت سوم که اساسی ترین بحثه در اینجا از جهت آیات و بها دادن قرآن به این قسمت، سومین راهکار استعاذه یا پناهندگی، استعاذه یا پناهندگی است. برای دوستان این کلمه آشناست، اما آشنای یه مقداری باید بالاخره با سهل و ممتنع با این کلمه باید برخورد کرد و برخورد میشه. آیات رو من سری میگم بعد وارد این مقوله میشم و انشاءالله خدا یاری میکند و تمامش میکنیم این قسمت رو. میتوان گفت که اولین آیه، شاید مناسب ترین آیه، آیه 200 سوره مبارکه اعراف، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اینها رو قبلا گفتیم، این واژه ها رو، نزغ اون تحریک آنی، نقاط حساسیت رو شناختن همونجا رو تحریک کردن. گاهی بعضی ها یه حساسیت دارن زیر بازوشون، نمیدونم قسمت هایی از دسته بهشون میزن، این یک تکان هایی میخورن، شیطان همینطور عمل میکنه، اما به بدن نه. حساسیت های روح ما رو بلده، همونجا رو انگوش میزنه. اما ینزغن نکه من شیطان نزغن، اگر این کارا رو شیطان با تو کرد، پیامبر فاستعذ بالله، استعاذه کن به خدا، خدای تو سمیع علیم است، شنوای آگاه است. سوره مبارکه فصلت آیه 36 این همین عبارت، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، باز انه هو السمیع العلیم، با یک کمی تاکید، فرقش اینه خدا فقط حتما سمیع علیم، نگران نباش، اونه که اینطوره، دیگران نه. سومین مورد عرض به خدمتتون از آیاتی که آشناست برای دوستان، حالا من همین دوتا رو بگم، حالا این آیه بعدی رو بگم میستم، بعد نکاتی داره که باید تذکر بدم. سوره مبارکه نحل آیه 98، اینجا با اون دعای قبل فرقش اینه که در یه مورد خاص قرآن من، اونجا کلی بود، کلن هر تحریک شیطانی و تقابل با شیطانی استعاذه راهکار آن است. در اینجا فعضا قرأت القرآن، حتی پیامبر وقتی که قرائت قرآن داری فاستعذ بالله. از مستحبات خواندن قرآن چیه؟ استعاذه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان الرجیم. حالا اینجا یه مزاح علمی دارن بزرگان، اذا قرأت القرآن یعنی چی؟ یعنی وقتی که قرآن خواندی بعد بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی بعد از تمام شدن قرآنت یا قبل از شد یعنی آغاز شروع شدن؟ کدوم؟ هر دو، از عبارت هر دو فهمیده میشه. این جمله خیلی هم خوبه. فخر رازی مفسر بزرگ اهل سنت اتفاقا خلاف نظر شما نظر داره، یعنی اون میگه که این اتفاقا بعد، حتما، چون بعد از اینکه قرآن خوندی احتمال این میره که شیطان بیاید و آثار قرآن را از وجود تو بگیرد و کمرنگ کنه. از زود خودتو به پناه شیطان، به خداوند بده از شر شیطان، و در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. برو در پناه خدا، اما تو که تو نماز میگیم بارها شنیدی تو نماز اینجا خدا از فعل صلا و صلی به ما دستور داده که نماز بخونید، از فعل قرائت گفته نماز بخونید؟ نه، همیشه اقامه نماز. اقامه نماز چرا؟ به دلیل اینکه این نمازی که شما 17 دقیقه میخونید فایده نداره عزیز من، مگر اینکه 24 ساعت با شما باشد. اگر دو رکعت نماز صبح شما رو تا ظهر رسوند میشه اقامه نماز. اگر اثرش همون بود که سجاده رو جمع کردید بر سر طاق نهادید پرید رفت نمازتون، این دیگه فایده نداره، این اقامه نماز نیست. اقامه نماز اونه که خوش آنان که الله کارشان بی، به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. یعنی حفظ آثار نماز، از نماز تا نماز با نماز. اینم همینه، بعد از اینکه خواندی استازه که بماند تا قرائت بعدی. اما اونی که ما عمل میکنیم که همینم هست و درست است، اونم درسته، ما استازه میگیم برای اینکه قبل از شروع به قرآن میدانیم قرآن با کدام ذهن ارتباط برقرار میکند، لا یمسه الا المطهر، با اذهان پاک. لذا همینجا به خدا پناه میبریم که پلشتی، وسوسه‌ای، فکر ناروایی در ذهنمون نیاد تا با قرآن بهترین ارتباط رو برقرار کنیم. این مشکلی نیست. خب تا اینجا مواردی رو من مطرح کردم خدمت عزیزان. بذارید حالا برای آیاتم بگم یک بار توضیح بدم دیگه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 97 و 98. و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. خدایا من بگو پیامبر من پناه میبرم به تو از همزات شیاطین. نوبت قبل یکی دو نوبت قبل همزات رو توضیح دادیم دیگه، اینم اون مهمیز زدنه دیگه، تکان دادنه. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و من پناه میبرم به تو که شیاطین پیش من حاضر میشن من بتونم با ایشون مقابله کنم. و آخرین آیه مورد استدلال من آیه 36 آل عمران. فلما وضعتها، فرزند به دنیا آمد، فرزندی که نذر کرده بود رب انی نظر رو طلک ما فی بطنی محررا، خدای این فرزند من که بیاد من این رو خدمتکار و خدمتگزار مسجد تو خواهم کرد و بیت المقدس، این بانوی بزرگ، امرأت و عمران. قالت رب انی وضعتها انثا، خدایا این پسر نیست این دختره، و خدمتگزاران خانه همه مردانن که خدمت میکنن. والله اعلم و به ما وضعت، خدا میداند چه مصلحتی در این فرزند است. ولیس الذکر و کل انثا، اما اون ذکری که در ذهن من بود، اون پسری که در ذهن من بود، این دختر نیست، من چیز دیگه در ذهنم بود. ولیس الذکر و کل انثا، اما و انی سمیتها مریم، من مینامم این فرزند را مریم. عجیب است، حوصله میفرمایید که کوتاه بگم. کلمه مریم یه معنای اولیه اون یعنی قدیسه، عابده، یعنی اون زنی که در میدان عبادت شهره آفاق است. اما معنای جالبتر مریم، ماری یا مریم، اون بانویی که از همه چیز منقطع و به حضرت حق متصل است، که در عربی معادل این یکی از نامهای بانوی بزرگ اسلام حضرت زهرا است. کدام نام؟ بتول و تبتل الیه تبتیلا. پیامبر از همه اگر بریدی و به ما پیوستی به همه چی رسیدی، از همه چیز او را دیدن، یعنی هر چی رو که نگاه میکنن او را میبیند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چی رو ندیدم مگر قبل از اون با اون و بعد از اون خدا را دیدم. علی گفت، فاطمه همین گونه بود. بتول یعنی بانوی رها شده و آزاد از همه چیز، دقیقا در سوریانی میشه ماری و مریم. اینی سمیتها مریم، حالا دقیق بفرمایید. و اینی اوئیزها بکر و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدای این فرزند من دختر است و می‌دانم دختران انعطاف پذیری دارند. خداوند در وجود زنان خاصیت انعطاف پذیری بیشتر از مردان قرار داده است. مردان سختی بیشتری دارند اما بانوان انعطاف پذیریشون بیشتر از مردان. و من نگرانم، من می سپارم این دخترم را به تو و ذریه و فرزندانش را از شیطان رجیم او ایزوها، که همون روزی که فرزند به دنیا میاد، مریم به دنیا میاد. خیلی خوب، حالا آیات رو من خوندم، استعاذه رو خدمتون توضیح میدم، بحث رو تمام میکنم. استعاذه در لغت از ماده عوز، عین، واو، دالزال، عوز. عوز به معنای متصل شدن برای مسئولیت از شر. به جای خودمون متصل میکنیم تا از شر در امان باشیم. این میشه عوز. اگر به یه جایی میریم که منفعت زیادی به دست بیاریم این میشه لوز. لوز علوز، و به من علوز تو دعای ابو حمزه داریم به معنای پناه برای خیر. اما وقتی انسان پناه برای شر میبرد به یه جایی این میشه ریشه لغوی عوز. عوزو یعنی پناه بردن در قبال چی؟ شر، خطر. استعاذه یعنی طلب پناهندگی. الان در عرف سیاسی ما پناهندگی سیاسی نداریم، استعاذه یعنی طلب پناهندگی. خاطرتون هست تو جریان مشروطه تا که دری به تخته میخورد عده‌ای از بزرگان و شخصیت‌های اجتماعی میرفتن، حضرت عبدالعظیم چیکار میکردن؟ بست مینشستن. استعاذه یعنی بست خدا شدن، یعنی به خدا بست کردن به این معنا. استعاذه از مفهوم اینطور استفاده میکنیم که در وجود و هستی برای ما آدمیان شرور بسیاری وجود دارد. خواهران و برادران، یه شروری در برون و یه شروری در اورون. درون و برون لحظه به لحظه انسان رو تهدید میکنند. آفات و شرور بیرونی از سراسر این وجود بر ما انسانها میبارد، مانند سیل داره شر میبارد بر ما انسانها تو این زندگی. و در درون هم لحظه به لحظه شرور درونی ما آدمیان رو آرام نمیگذارد. اینو خداوند اینطور قرار داده. اصلا انرژی های منفی و مثبت در این وجود در حال جنگیدن و تعارض با یکدیگرند همیشه. ما هم در این بین تو این کشاکش گیر کردیم، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هر. ما هم همینطور موندیم تو این تنازع و کشمکش ها و درگیری ها. به تعبیر مولوی هراب، تو این هراب موندیم. و باز شوریده ی روم خوش میگوید صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چو مرغان ضعیف و بی‌نوا. گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. در قبال این شرور ما هیچ پناهی نداریم. یعنی به هر پناهی که تصور کنید خود اون پناه چیه؟ متزلزله. شاید همون منشأ شر باشه اصلا اون پناه. ما به قدرت پناه ببریم، خب مگر ندیدیم قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، هانه دل عبرت بین از دیده بر کنان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، به تعبیر جناب پیر شروان خاقانی شیرین سخن سخت گو. بالاخره این که مشخص است. ما به زر و ثروت میتونیم پناه ببریم، آن را به طبی برند و آن را به شبی. بالاخره قطعه فلان تو بهشت زهرای تهران، قطعه 598، قطعه فلان، اینا مشخصند. یه تحول سیاسی، یه تحول اجتماعی تمام این ثروت ها رو زیر رو میکند. به چی؟ ببخشید، به جمال، به زیبایی. اونایی که شهرآشوب بودند، اونایی که دنیا رو با عشوه عرض به خدمتون زیبایی خودشون تکان میداده، عجوزه هایی هستن که الان کسی نگاه به صورتشون نمی کند، که این عجوزه عروس هزار داماد است. به چی میخوایم پناه ببریم؟ ما هیچ پناهی نداریم. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اله. یه پناه برای بشریت وجود دارد، اونم ذات قائم به ذات، یعنی وجود قائم به ذات خداوندی. و الا همه این عرضیات همشون چیان؟ عرضن عزیز من، همه ناپایدار. فقط یکیست که زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. ما یه پناه بیشتر نداریم در قبال هر شری. شر شیطان هم همین است، باید استعاذه کرد، باید طلب پناهندگی از خدا. ببینید استعاذه یه طرحه، یه طرح جامع. به همین خاطر خدا به پیامبر میگوید قل اعوذ، هر چی در بیرون تهدیدت میکند پیامبر در قبال اون به من پناه بیان تا بهت راه بدم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاصد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. سوره اول تمام شرور بیرونی، سوره دوم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. اومال شرور بیرونی، این شرور درونی. در قبال این دو فقط باید به خود من پناه ببریم. قل اعوذ اعوذ. در اینجا هم که در آیات مشاهده فرمودید راهکار استعاذه. حالا توضیح پایانی من اینه، استعاذه یه مطلب گفتاری نیست. اگر ما میگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، داریم اون مجنون قلبی و راهکار عملی که به اون اعتقاد داریم و ملتزمیم صادقانه بازگو میکنیم. استعاذه طرحه، در پناه خداوند رفتن زبانی نیست. مثل اینکه ببینید ما خیلی از این مفاهیم رو داریم زبانی باش سر و کار داریم. مثل اینکه مثلا یه چیزی میشنوید، این مادرها دیدید مثلا تو خونه بچه‌ها اذیتشون میکنن، میزنن شیشه رو میشکنن، کاری میکنن، میگه والله حول ولا قوه الا بالله. این چی؟ یعنی چی؟ مثلا مثل که ببین ان شاء الله غذا خوردی، ان شاء الله میخوریم مثلا، مثلا تو مثلا ان شاء الله ان شاء الله این ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله خیلی زیاده. اینو خب ما میدونیم منتظمیم به ان شاء الله، یعنی میدونیم ان شاء الله چیه. ترک استثناء مرادم قسمتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. همون قصه کنیزک عاشق و کنیزک و سلطان و هر دو بحری آشنا آموخته. اون مرد خدا که می آید و همون پیر روشن زمیر و قضیه رو روشن کردن در بشنوید دوستان این داستان، خود حدیث نقد حال ماست آن. این انشاءالله این نیست که ما میگیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم این است، یعنی پذیرفتن تمام طرح‌های امنیتی حمایتی خداوند به التزام عملی رو. خدا در قبال هر شری برای شما طرح داره، قبول کردید طرحشو؟ شما مستعیزید. اما اینو شهامت میکنیم، به زبان میاریم، ابراز میکنیم که ملتزم باشیم و نشان بدیم این حالت رو در وجود خودمون. چون زبان شعر خوشتر است، من پناه میبرم به اشعاری و از زبان بزرگ شاعر قرن نهم یا به بیانی خاطب و شعراء پارسی به تعبیر بزرگان عبدالرحمن جامی این نکته رو خدمت دوستان میخونم و یه جمله و تمام. استعاذت، صفحه 79 دیوان جامی است اگر خواستید مراجعه کنید. استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن یا تو همه جا، اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل. یعنی که دلت اولا بازشتی ها و پلیدی ها نباشه. نمیشه که سبحه در کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. استغفرالله استغفرالله داره بازی میکنه با خودش. این نه، تا زمانی که شوق گناه در دل است استغفار زبانی فایده نداره. اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل، سر زلت نهی به خاک نیاز که تو این کار ساز، کارم ساز. ثانیاً که از راه صورت نکند نفس و دیو مغرورت، در بیرون هم همینطور نشون بدی. ثالثاً آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. وقتی میگه اعوذ بالله، حالا بقیش خودش توضیح میده، از خود زبان خودش بگم بهتره. تا زبان چون جوارح ارکان استعاذت کند به وفق جنان، تا اینکه زبان تو اندامت بدنت یکی باشه، با تمام وجود داری از شیطان فاصله میگیری. نه که گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بدسیرتان ناخوشخوی، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بدسیرتان ناخوشخوی، تازه هر بد انانت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان. خیلی از این اعوذ بالله های ما اعوذ به شیطان است. گاهی من گفتم نمیشه که بالاخره دنبی اعوذ بالله، بعد میبینید داره همون حکایتی میشه وقتی به دوستان گفتیم بالاخره دیگه، بالاخره این آزاده، میدید این آقا هر باقی زیبا روی میبینن میگن استغفرالله ربی و توبانه، در خیلی وقتی دید آقا حواسشون نیست مثلا نمیبینن دوتا دارن، میگو آقا دوتا استغفرالله دارن میان. خب این میشه همین دیگه بالاخره، این چیه؟ بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول. نیست زبانت با دلت، ای که نمیشه استازه، هیچ حفظت نمی کنه که این به زبان صد تا بگو اعوذ بالله، اما وقتی دلت با شیطانه، دستت با شیطانه، چشمت با شیطانه، تو اسیری نه امیر. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول. بردهان جام مرگ زهرامیز، داری یه زهر مار رو میخوری، یک زهر رو، بردهان جام مرگ زهرامیز، بر زبان آن که میکنم پرهیز. نه من خیلی اهل پرهیزم، وجودم رو حفظ میکنم. طرفه حالی که دزد بیگانه، طرفه حالی که دزد بیگانه، گشته همراه صاحب خانه. بعضی اوقاتی دزدا که میومدن به خونه میزدن، بعد که این صاحب خونه متوجه میشد، میگفت آی دزد، این دزده صداش بلندتر بود، میگفت آی دزد، خودشم میدوید بگیرید، بعد که شلوغ میشد فرار میکرد. به شما همینطور میشید. طرفه حالی که دزد بیگانه، گشته همراه صاحب خانه. میکند همچه او فقان و نفیر، در بدر کو به کو که دزد بگیر، در بدر کو به کو که دزد بگیر. سومین راهکار عمده این که خداوند مطرح میکند استعاذه است، یعنی به پناه خداوند رفتن و طرح امنیتی و حمایتی خدا رو در همه شؤونات پذیرفتن، ابتداعا در دل جا دادن، به زبان اقرار کردن و در عمل هم به کار بستن. بدونید مثقال ذره این شیطان هیچ نفوذی، تسلطی، راهکاری بر شما نخواهد داشت. من اجتناب میکنم از گفتن بعضی از مسائل. میشناسم من گروهی زولیا هستند، کسانی که سال 360 روز میگذرد یک فکر شیطانی به ذهنشون نمیاد، نه معصوم، تو شهر و دیار شما یه فکر شیطانی به ذهنشون نمیاد، چه برسد به اینکه یه بار بخوان دستشون به وسوسه شیطان دراز کنن، پاشون به سوی وسوسه شیطان ببرن. میشه، یعنی واقعا راه رو خداوند داده پیش روی انسان ها و دقیقا قرآن به صراحت و زیبایی و شکوهمندی بازگو می فرماید و راه را به بندگان خود خداوند در شاهراه سعادت رهنمون می گرداند. این سه نکته. به پایان رسید این دفتر و یک گفتگو و بحث باقی ماند که اون هم پایان کار شیطان در قرآن است. بالاخره این نه بحث رو گفتیم، بد نیست که بدونیم عاقبتش چی میشه. و بعضی از گفتگوهایی که اون سو شیطان دارد با خدا و مردمان در قیامت شنیدنی است که هیچ کجا در هیچ کتابی وحی و تنزیلی پیدا نمیشه. انشاءالله آخرین گفتگو رو نوبت آینده میگذاریم برای فرجام شیطان را بررسی کردن. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.